ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده ما که به مجله بعد از ظهر ما پیوستید. یک شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر با 14 ماه مه سال 2023 میلادی. الهه روان شاد هستم. شما را در این مجله همراهی و هم میزبانی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست بریم و به رسم معمول تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مدیرکل پیشینه همکاری‌های بین‌المللی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که دو فرزندش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده می‌گوید، مستندات موجود نشان می‌دهد که پرواز PS752 به صورت عمدی سرنگون شد. محسن اسدی لاری روز یک شنبه در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران، عمدی بودن سرنگونی هواپیما را به استدلال‌های مطرح شده در دادگاه متهمان و اظهارات متهمان و مستندات موجود مربوط دانست و گفت قضات هم از این موضوع کاملا اطلاع دارند. آقای اسدی لاری همچنین گفت اطمینان داریم متهم اصلی این پرونده به عنوان فرمانده سامانه شلیک کننده به هواپیما از عمد ماشه را شلیک کرده و به جهات مختلف این را هم در دادگاه مطرح کرده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی فرمانده سامانه دفاعی تور M1 در سپاه پاسداران را به عنوان متهم ردیف اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی به 13 سال حبس محکوم کرده که 10 سال آینده که 10 سال آن با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود. خبرگزاری های بین المللی و رسانه های ترکیه از میزان بسیار بالای مشارکت شهروندان در رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور که امروز یک شنبه در حال برگزاری است خبر می دهند. شورای عالی انتخابات ترکیه هم اعلام کرده است که همه شواهد حاکی از مشارکت بسیار بالای دارندگان حق رأی در انتخابات است. پیشتر ارزیابی شده بود که دست کم 80% از حدود 61 میلیون واجد شرایط در داخل این کشور نظر به حساسیت این دور از انتخابات رأی می دهند. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی دوره اخیر در ترکیه از سرنوشت سازترین تحولات سیاسی معاصر در این کشور محسوب می شود که ادامه کار رجب طیب اردوغان و حزب مطبوع او عدالت و توسعه در این کشور را تعیین می کند. آخرین نظرسنجی ها حاکی از پیش بودن نسبی کمال قلیچدارقلو رقیب آقای اردوغان حکایت دارد. رأی گیری برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه از صبح امروز یک شنبه در این کشور آغاز شده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که سفیر عراق در تهران به دعوت و حضور اعضای احزاب مخالف جمهوری اسلامی در یک مراسم رسمی در اقلیم کردستان عراق به این وزارتخانه احضار شده. ناصر کنعانی گفت رئیس اداره اول خلیج فارس وزارت خارجه با ابلاغ اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران آنچه تداوم برخی تحرکات گروه‌ها و اقلیم کردستان عراق خان را مغایر با توافقنامه امنیتی اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و عراق توصیف کرد. اشاره ناصر کنعانی به توافقنامه ای است که در جریان سفر علی شامخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در 29 اسفند ماه سال گذشته به بغداد برای پایان دادن به فعالیت مخالفان جمهوری اسلام ایران در اقلیم کردستان عراق امضا شد. یک مقام عراقی همزمان در خصوص این توافق امنیتی گفته بود بغداد متعهد شده است به گروه‌های مسلح اجازه ندهد از خاک اقلیم کردستان عراق برای انجام هر گونه حمله به گذرگاه‌های مرزی ایران استفاده کند. و در خبری کوتاه، خطای خلبان عامل سقوط هلیکوپتر حامل وزیر ورزش اعلام شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله بعد از ظهر برایتان گردآوری کرده‌ایم. انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه در کانون توجه، هرچند که سرنوشت ساز برای ترکیه، اما همچنان بسیار هم مهم برای جهان و حتی ناتو ارزیابی شده. صف‌های طولانی برای رای دهی در 81 استان این کشور. و هشدار 7 کشور صنعتی جهان G7 درباره مخاطرات معاملات مالی با جمهوری اسلامی.
کمک کردن به اقدامات جمهوری اسلامی در رساندن پول فاسد به نظام پولی جهان یک، و نیز کمک کردن به تروریسم. هر کشوری در این زمینه مسئولیتی بپذیره ممکنه مورد تحریم افکتیب قرار بگیره یا نظام مالی جهان اون رو تحریم بکنه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. اونگونه که در خبرها شنیدیم، نتایج نظرسنجی های انتخابات که همکنون در ترکیه در جریانه میتونه به حضور 20 ساله رجب طیب اردوغان در رأس قدرت در ترکیه پایان بده. و برخی نظرسنجی ها که از اونه که کمال قلیچدار اوغلو رهبر ائتلافی از 6 حزب اپوزیسیون با اندکی اختلاف از رقیب خودش جلوتره که اردوغان باشه، و همچنین صفای طولانی در مقابل حوزه های رایگیری و ازدحام زیاد در اون محدوده نشون میده که بسیاری از شهروندان ترکیه آماده هستند و در صف که حتما رای بدن، که این هم از این نظر تاریخی خونده شده. رادیو فردا در این باره دیدگاه تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام رو جویا شده. پس از 20 سال حکومت رجب طیب اردوغان و با شرکت 60 میلیون دستکم رای دهنده در انتخابات ترکیه آینده را چگونه ارزیابی می‌کند؟
اجازه بدید نخست بگم که الان آنچه که بسیاری بر اون توجه دارن وضعیت نابسامان اقتصادی ترکیه است، تورم بی سابقه، افول ارزش پول ترکیه و از این دست. در کنارش البته باید به زلزله اخیر هم اشاره کرد و پرده‌ای که بالا رفت و از فساد گسترده دولتی در این حوزه خانه‌سازی، مسکن‌سازی پرده برداشت و از این دست. اما توجه کنیم که در شب انتخابات دو کاندید این مطرح این انتخابات، آقای قلیچدارئوغلو به زیارت آرامگاه بنیانگذار جمهوری ترکیه که امسال ما 100مین سال تأسیسش رو قید می‌کنیم رفت، و از طرف دیگه آقای اردوغان نماز غروب رو و شام رو در مسجد ایاس صوفیه خوند. یعنی در کنار تمام تحولات که ما داریم، دو خانش از هویت ترکیه در تقابل با یکدیگر قرار گرفتن و مطمئناً هر کدوم از این کاندیدات ها به قدرت برسن، بتونن از این صافی انتخابات رد بشن، حکمرانی ترکیه در سالهای آینده دچار تحول بسیار چشمگیری خواهد شد. اگر فرصت باشه در اون اشاره بیشتر خواهم کرد.
اتفاقا در مورد رفتن کمال قلیچدارئوغلو بر سر مزار کمال آتاتورک و رقیبش در قدرت اردوغان هم در مسجد ایاس صوفیه، پرسشی بود که میخواستم ازتون بپرسم که آیا این رو میشه به برجسته کردن موضع‌گیری هاشون نزدیک دونست، که البته چنین گفتید. آقای اتابکی، حالا این شور و قیل و قالی که بر سر انتخابات این یا اون در ترکیه در جریانه، آیا فقط در شهرهای بزرگ در جریانه یا دیگر مناطق روستایی و کوچکتر و حتی زلزله زده رو هم که شما بهش اشاره کردید در بر میگیره؟
ببینید، اجازه بدید بگم که همه توجه ها به شهرهای بزرگه، اما فراموش میکنن که 11 استان ترکیه در حال حاضر داره پیامدهای این زلزله رو طی میکنه و برق نیست، آب نیست، مردم زیر چادر دارن زندگی میکنن و همه انگشت اتهام رو به حکومتی گرفتن، حکومت آقای اردوغان، که داعیه بهروزی و زندگی خوب و برای مردم داشت و بعد حالا با زلزله و اینا متوجه شدن که به خلاف تمام این قیل و قال‌های تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه، جامعه با چه بحران عجیب حکمرانی و فساد مالی دولتی روبرو است. بنابراین مطمئنن این نابسامانی ها بازتاب خودش رو در نتایج انتخابات در شرکت مردم به ویژه در مناطق زلزله زده نشان خواهد داد. اما همینجا اشاره بکنم که اگر که این اپوزیسیونی که تونسته با بسیاری از مشکلات کنار همدیگه جمع بشه، طرح‌های بسیار متناقضی رو روی میز گذاشتن که بتونن از پس حکومت آقای اردوغان بر بیان، اما چشمنداز اگر هم به پیروزی اپوزیسیون منتهی بشه چشمنداز روشنی نیست. از اون طرف اگر آقای اردوغان هم پیروز این انتخابات در بیاد، در یک جامعه شکافته شده، دوپاره شده روبرو خواهد بود که مطمئنن برای ادامه زمامداری و حکومتداری خودش مجبور ملزمه که طرح‌های گذشته رو به نوعی پشت سر بگذاره.
و در نهایت آقای اتابکی، حالا جهان به اهمیت ژئوپلیتیک ترکیه آگاهه و تاثیر نتیجه انتخابات رو میدونه، تمام کشورهای منطقه هم در جریان اون هستن، اما از دیدگاه شما این انتخابات و نتایج اون به ویژه بر ایران چگونه تاثیر خواهد داشت؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی ایران اگر که از اون تعلقات آیینیش بگذاریم که دل در گرو مهر آقای اردوغان سپرده و از اسلامگرایی آقای اردوغان حمایت میکنه، اما حضور فعال اردوغان رو در قفقاز، شمال آفریقا، خاورمیانه، سوریه به راحتی نمیپذیره و شعار آقای قلیچدارؤغلو که ترکیه نخست، ترکیه و منافع ترکیه رو ترجیح میده. این در حقیقت در عرصه عمل ما با یک تناقض روبرو هستیم. از یک طرف جمهوری اسلامی نگران برآمد سکولاریسم در ترکیه است که به دنبال در حقیقت افول سکولاریسم در کشورهای عربی مثل تونس میتونه زنگ خطری برای حکومت فقیه سالار جمهوری اسلامی به حساب بیاد. از طرف دیگه کنار رفتن آقای اردوغان و به قدرت رسیدن آقای قلیچدارؤغلو که نخست بر منافع داخلی ترکان اشاره داره، پیش از اون که در حقیقت نقش یک بازیگر منطقه‌ای رو به عهده بگیره، میتونه پسند و خورند سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامی باشه. بنابراین ما با یک وحدت ضدین در اینجا روبرو هستیم.
شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده که همه شواهد حاکی از مشارکت بسیار بالای دارندگان حق رأی در انتخابات. پیشتر ارزیابی شده بود که دست کم 80% از حدود 61 میلیون واجد شرایط داخل کشور به دلیل حساسیت این دور از انتخابات رأی بدن. و یادآوری میکنم که تمام اونهایی که خارج از کشور ترکیه زندگی میکنن هم پیشتر رأی خودشون رو به صندوق ها انداختن. از تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه مایید. در حالی دولت نیز به شعارهای خود برای ساخت 1 میلیون مسکن در ایران ادامه میدهد که پدیده پشت بام خوابی و خانه های اشتراکی در تهران هر روزه گسترش مییابند. همچنین با افزایش قیمت مصالح ساخت و ساز خانه در ایران با رکود زیادی مواجه شده است. کارشناسان میگویند در ادامه این روند پایتخت توسط حلبی آبادها محاصره خواهد شد. در همین زمینه نسرین افشار با روشنک استرکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس گفتگو کرده و از او ابتدا درباره بحران مسکن و رکود ساخت و ساز در ایران پرسیده است.
برای شرکت‌های سازنده، برای افرادی که سرمایه‌گذاری کردن به عنوان سازنده در بازار مسکن، الان این سرمایه‌گذاری جز ضرر چیزی نداره. علتش هم این هست که اولا بازار مسکن متأثر هست از تورم عمومی که در اقتصاد وجود داره. یعنی مثل تمام بازارهای دیگه وقتی تورم به وجود میاد روی بازار مسکن هم اثر میذاره. از طرف دیگه عوامل دیگری باز تشدید این رکود تورمی در بازار مسکن رو سبب میشن. یکی اینکه دولت طرح‌های کار درآمدی نداره برای اینکه بتونه کمک بکنه به بازار مسکن، به ویژه در حوزه انبوه‌سازی و شعارهایی که میدن در دو دهه اخیر، طرحهایی که تصویب شده مثل مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن که قرار بوده انبوه‌سازی مسکن ارزان اتفاق بیفته برای اقشار حقوق بگیر، این طرحها هم شکست خورده. الان شرکت‌های سازنده‌ای که طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری کردن و با دولت قراردادهایی داشتن برای ساخت همین خونه‌ها، خیلی از اونها طلبکار هستن. و از طرف دیگه وقتی تورم اقتصاد به شکلی هست که اولا باید مصالح ساختمانی رو به شدت با قیمت‌های بالا بخرن، یعنی نمیتونن محاسبه کنن مسکنی که یک سال ساختش طول می‌کشه، آیا اینها در یک سال دیگه همین قیمت‌ها رو بعد باش روبرو باشن؟ طی این یک سال با چه تورمی روبرو هستن؟ اینا هیچ کدوم این سوال‌ها پاسخ شفاف نداره به دلیل شرایط اقتصادی کشور. از طرف دیگه مسکنی هم که ساخته میشه خریداری نداره، تقاضایی براش وجود نداره، در نتیجه سازنده‌ها ضرر می‌کنن و یکی از مهم‌ترین دلایل رکود هم همین وضعیت هست.
به دلیل افزایش قیمت‌های سرسام‌آور مسکن، ما با پدیده خانه‌های اشتراکی و پشت بام خوابی در تهران روبرو شدیم. طبق آمارها هم طرح‌های مسکن توسط دولت اساساً شکست خورده است. آیا در این شرایط بد اقتصادی حال حاضر، آیا ممکنه شرایط مسکن بهبود پیدا کنه؟
بر اساس آمارهایی که خود دولت اعلام کرده، ما در ایران حدود 40% از جمعیت شهرنشینمون مستأجر هستند. این درصد در پایتخت به بیش از 50% میرسه. خب در یک کشوری که این حجم از جمعیت شهرنشینش که خب غالب جمعیت ایران هم شهرنشین هستن مستأجرن، این مستأجرا هیچ امیدی به اینکه بتونن خونه بخرن ندارن. الان انتظار خرید خونه در تهران برای اقشار حقوق بگیر، کارمندای معمولی، کارگران یا زوجهای جوانی که تازه ازدواج میکنن و سرمایه دارایی ندارن، این انتظار به بیش از یک قرن رسیده. در این شرایط دولت هم نتونسته در این طرح مسکن ارزان بسازه یا با دادن وام هایی برای خرید مسکن که اون وام ها کارآمد باشه کمک بکنه به اقشار مستأجر که اونها صاحب خانه بشن. وام هایی که الان داره پرداخت میشه هیچ تناسبی با قیمت ملک در شهرهای بزرگ به ویژه نداره. یعنی اگر 500 میلیون تومان وام داده میشه، مینیمم آپارتمانی که یک خریدار میتونه پیدا کنه 2 میلیارد تومانه. در چنین شرایط مشخصا این وام ها ناکارآمده و پرداختشون هیچ کمکی نمیکنه. در چنین شرایط مشخصه که خانواده هایی که حالا در بازار مسکن با همچین شرایطی روبرو هستن، در وضعیت دیگه معیشتیشون با تورم 70-60% مواد غذایی روبرو هستن ماهانه و ارزش واقعی درآمدهاشون به دلیل کاهش ارزش پول ملی در حال کاهشه، یعنی اون درآمد اصلا نمیتونه هزینه‌های زندگی اینها رو تامین بکنه. در چنین شرایط مشخصه که خانوار بی خانمان میشه. در چنین شرایطی وقتی که ما با همچین فاجعه‌ای روبرو هستیم، از اون طرف دولت هیچ برنامه مؤثری نمیتونه داشته باشه و اصلا به نظر من درک درستی از وضعیت بازار مسکن در ایران نداره، قطعا نمیتونیم امیدوار باشیم این وضعیت بهتر میشه و بدون شک این وضعیت به صورت مداوم در حال بدتر شدن هست. تعداد افراد بی خانمان، افراد کانکس خواب، افراد پشت بام خواب افزایش پیدا خواهد کرد.
کارشناسا میگن در صورت ادامه شرایط فعلی، تهران توسط حلبی آبادهای اطرافش محاصره میشه. در این صورت شهرها و اساسا مردم با چه مشکلاتی روبرو میشن؟
این موضوع حاشیه نشینی بسیار موضوع مهم و بحرانی هست در ایران، چون مستأجرانی که دیگه نمیتونن از پس پرداخت اجاره در مرکز شهرها و محله های درون حوزه شهری بر بیان، مجبورن برن و در مناطق حاشیه‌ای ساکن بشن. مناطق حاشیه‌ای ساکن شدن به معنای اینه که اون مناطق هیچ گونه زیرساختی نداره، نه از لحاظ اقتصادی توش سرمایه گذاری شده و نه از نظر اجتماعی و رفاهی، یعنی نه مدرسه داره، نه مرکز بهداشتی داره، مرکز درمانی داره، نه حمل و نقل عمومی داره. این ویژه برای کودکانی که در این محله‌ها ساکن هستن یک بحرانی رو به همراه خواهد داشت که تا شاید آخر عمر گریبان اینها رو میگیره. یعنی ما به صورت دومینووار از یک بحرانی در بازار مسکن داریم به یک بحران بزرگ فرهنگی اجتماعی هم میرسیم و متاسفانه همچنان با بی‌تفاوتی دولت روبرویم.
از روشنه کسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، میشنیدیم در مورد بحران مسکن و رکود ساخت و ساز در ایران که به پرسش‌های نسرین افشار پاسخ میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی 7 کشور صنعتی جهان در گروه موسوم به G7 روز شنبه با ابراز نگرانی از مخاطرات ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی و همچنین کره شمالی بار دیگر به کشورها هشدار دادند که هر گونه معامله مالی با ایران اونها را هم به مخاطره می‌اندازه. این گروه تأکید کرده که عمیقاً از خطرات تأمین مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی نگرانه. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در این باره با ما گفتگو کرد.
در این نشست سوای 7 کشور بزرگ نهادهای عمده مالی ناظر به امور مالی و اقتصادی جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، تمامی کشورهای ثروتمند جهان در OECD، هیئت ثبات مالی، اینا شرکت داشتند و هدف‌های بسیار گسترده‌ای رو اعلام کردند که عمده‌ترین اونها عبارت است از حمایت از وضعیت اوکراین در برابر تهاجم روسیه و بعد مکانیزم‌هایی برای حفظ ثبات مالی، جلوگیری از بحران مالی، جلوگیری از تورم در سطح جهانی و کمک کردن به سرمایه گذاری‌های مستقیم در سطح جهان و تسهیل معاملات از طریق special drawing rights، یعنی اون پول مخصوصی که سازمان ملل ایجاد کرده. به نظر اینها در اینجا نکاتی هم مربوط به معاملات غیرقانونی با جمهوری اسلامی. منظور همه معاملات نیست. معاملات غیرقانونی یعنی تحریم شکنی ها و کمک کردن به اقدامات جمهوری اسلامی در رساندن پول مسموم، پول فاسد به نظام پولی جهان یک، و نیز کمک کردن به تروریسم. گفتن هر کشوری در این زمینه مسئولیتی بپذیره ممکن مورد تحریم افکتیف قرار بگیره یا نظام مالی جهان اون رو تحریم بکنه. این اقدام میتونه بسیار موثر باشه برای همه کشورهایی که در این زمینه احیانا چشم بپوشن از این خلافکاری های جمهوری اسلامی انجام میدن.
آقای منصور، تصور میکنید کدام کشورها رو این 7 کشور صنعتی مد نظر داشتن که هشدار دادن؟
این هشدار ناظر است به اقدامای غیر قانونی، یعنی تحریم شکنانه. طبیعی است که فردا فرض بفرمایید رابطه بین عربستان سعودی و ایران به صورت نسبتاً نرمال در بیاد. در اینجا باز مراودات بانکی، مراودات پولی بین دو کشور با مانع بزرگ FATF روبرو خواهد شد. بلکه همه این کشورها عضو سالم و مسئول FATF هستند و هیچ کشوری نمیتونه در خلاف FATF عمل بکنه و بتونه از نظام بانکی استفاده کنه. در نتیجه این مشکل در با این قلاده برگردن جمهوری اسلامی باقی میمونه تا مشکل خودش نتونه با FATF حل کنه. و ایران رو که متاسفانه یکی از دو کشور در لیست سیاه FATF قرار داره، جمهوری اسلامی و کره شمالی، از اونجا اگر در نیاد هیچ کشوری نخواهد توانست روابط سالم بانکی با ایران داشته باشه. در نتیجه حتی برای تجارت قانونی خودشون هم نمیتونن نظام پولی جهانی استفاده کنن. این مسئله رو جمهوری اسلامی باید بتواند به نحوی حل کنه و مشکلات شما میدونیم، برای اینکه اولا جمهوری اسلامی از تغذیه گروه‌های تروریستی نمیتونه خودش رو جدا کنه، دوم پول بسیار آلوده‌ای که از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اعضای انسان، قاچاق مهاجران و دختران ایرانی پدید میاد و وارد نظام پولی کشور میشه، این از نظر FATF پولهای غیرقانونی است و حق نداره وارد نظام بین‌المللی بشه. به این ترتیب جمهوری اسلامی اگر این مسائل رو حل نکنه نخواهد توانست با این کشوری واقعا به مراوده سالم برسه.
آقای منصور، این صحبتی که چندی پیش ابراهیم رئیسی کرد در مورد بریدن بند ناف اقتصاد ایران از دلار و صحبت دیگری که وزیر دادگستریش کرده که یک سامانه مستقل از سویفت جهانی تشکیل بشه که ایران بتونه در اون سهیم باشه همراه با دیگر کشورهای علاقمند، این تا چه حد ممکنه؟
اینا تصورات و توهم‌های واقعا غیر واقعی و غیر عملی است. نظام پولی جهانی از 1946 به بعد بر مبنای دلار تنظیم شده و امروز بیش از 60% موجودی تمامی بانک‌های مرکزی جهان با دلاره. حتی اگر دلار رد و بدل نکنند، بسیاری از پول‌هایی که رد و بدل می‌کنند بند ناف اینا به دلار وصله. یعنی میگیم دلار دینامینیشن، ما موجودی دلار دست جهان در حدود 70-80 تریلیون دلار داریم، در حالی که 270 تریلیون دلار به پولهای دیگری که به دلار میخکوب شدند، میگم دلار دینامینیتد یوروز، یوروهایی هستند، ینهایی هستند که میخکوب شدن به دلار. در نتیجه دلار معیار سنجش پولای جهانی است و هیچ کشوری، حتی اگر کشور مهمی باشه، گریزی از این قضیه نداره و باید ببیند که مصالح ملی خودش چگونه تامین میشود جدا از دلار و پولهای چند پول معتبر دیگر که به دلار همشون مربوطند. نمیشود در دنیا نفس کشید.
هشدار 7 کشور صنعتی جهان یا همان G7 درباره مخاطرات معاملات مالی با جمهوری اسلامی. از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم. و اما با ادامه حملات هوایی به اوکراین، رئیس جمهوری این کشور مجددا نقش ایران در حمایت تسلیحاتی از روسیه را محکوم کرد. ولادیمیر زلنسکی در سفر به ایتالیا و آلمان دو موضوع افزایش حمایت‌های نظامی از اوکراین و سرگیری احتمالی مذاکرات صلح با روسیه را بررسی می‌کند. دوشنبه نماینده ویژه چین با هدف میانجیگری بین مسکو و کیف مذاکرات با اوکراین و برخی قدرت‌های اروپایی را آغاز خواهد کرد. بشنویم از آنا رایسکایا.
با گذشت بیش از 14 ماه از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین و در حالی که شهر باخمود همچنان محل خونبارترین نبردهاست، حملات به شهرهای اوکراینی با موشک و پهپاد ادامه یافت. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، در شب گذشته 25 پهپاد از جمله 18 پهپاد انتحاری مدل شاهد رهگیری شد. اما اصابت چند پهپاد و موشک به تأسیسات نظامی و غیر نظامی در شهرهای خمیلنیتسکی و ترنوپل آتش سوزی گسترده و تلفات در پی داشت. ترنوپل زمانی مورد حمله قرار گرفت که گروه اوکراینی تورچی متشکل از اهالی این شهر در مسابقات آواز یوروویژن روی صحنه رفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که شنبه از ایتالیا و یک شنبه از آلمان دیدار کرد، مجدداً بر ضرورت ادامه حمایت‌های تسلیحاتی کشورهای غربی از جمله برای تقویت پدافند هوایی اوکراین تأکید کرد. مقرر شده ایتالیا سیستم‌های توپخانه و دفاع ضد موشکی و آلمان تانک خودروهای زرهی، انواع پهپاد و 4 سمانه پدافند هوایی آیریس به ارزش حدود 3 میلیارد یورو در اختیار اوکراین قرار دهند. رئیس جمهور اوکراین با تقدیر از این محموله‌های تسلیحاتی گفت از چین وعده گرفته که به ارتش روسیه در اوکراین کمک نخواهد کرد. از سوی دیگر به گفته ولادیمیر زلنسکی، ایران که بیش از 1000 فروند پهپاد انتحاری و اخیراً تسلیحات دیگر به روسیه تحویل داده، همچنان یک چالش است.
Продали їм більше тисячі іранських дронів, інша зброя, у нас є точна інформація, нещодавно вони це зробили.
Володимир Зеленський та сафар به اروپا از جمله در جریان دیدار با پاپ فرانسیس که خواهان از سرگیری مذاکرات صلح بین مسکو و کیف شد، تاکید کرد اوکراین به میانجیگر نیاز ندارد، اما در صورت عقب نشینی نیروهای روس از مناطق اشغال شده، آماده مذاکره درباره تعهدات امنیتی و شرایط صلح پایدار است. دمیتر پسکوف، سخنگوی کرملین، یک شنبه مجدداً گفت روسیه مصمم است به اهداف خود در اوکراین برسد. برغم رد مصالحه از سوی طرفین درگیر، دوشنبه لیخوی به عنوان نماینده ویژه چین عازم کیف می شود و طی این سفر از لهستان، فرانسه، آلمان و روسیه نیز دیدار خواهد کرد. کنستانتین خخالین، کارشناس مسائل بین الملل، دورنمای میانجیگری چین بین روسیه و اوکراین را مبهم می داند.
اوکراین برای چین احترام فراوان قائل است، اما از آنجا که جهت اوکراین رو به غرب است، هیچگاه متحد چین نخواهد شد. روسیه زمانی خود را همتراز چین و قطبی در مقابل آمریکا جلوه می‌داد. دو کشور در مواضعشان اشتراکات فراوانی دارند، اما به دنبال جنگ در اوکراین موقعیت روسیه در روابط با چین بیش از پیش دچار ضعف شده و به جرأت میتوان چین را برادر بزرگ روسیه دانست. میانجیگری برای چین انتخاب بین خوب و بد نیست و صرفاً از سود احتمالی نشأت میگیرد. ادامه تضعیف روسیه به نفع چین است، اما فروپاشی رژیم و نابسامانی های احتمالی در مرز چین به نفع پکن نیست. رو در رو قرار گرفتن با آمریکا پس از نابودی روسیه نیز با منافع چین سازگار نیست. اوکراین از دید پکن تنها به آن دلیل حائز اهمیت است که در حاشیه اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی چین واقع شده. چنانچه پکن بتواند پایان جنگ را نزدیک کند، در چشم اروپایی ها بر اهمیت خود خواهد افزود. اما انگیزه های پکن یک واقعیت و شرایط میدانی واقعیتی دیگر است. کیف دست کم تا به نتیجه رساندن ضد حمله آتی تن به مصالحه نخواهد داد. مسکو نیز به ضد حمله ارتش اوکراین چشم دوخته، با این امید که عدم موفقیت اوکراین باعث روگردانی غرب از کیف شود.
یکی از مسیرهای احتمالی ضد حمله آتی ارتش اوکراین حمله به ملیتوپول و ماریوپول به منظور قطع ارتباط زمینی روسیه با کریمه است. در این صورت نیروگاه اتمی زاپوریژیا در کانون درگیری ها قرار خواهد گرفت. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، یک شنبه طی مصاحبه وضعیت این نیروگاه را بسیار خطرناک توصیف و تاکید کرد وقوع فاجعه اتمی باعث مصیبت های فراوان می شود و تأثیر آن در سراسر جهان مشهود خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله می رسیم. خدا نگهدار تک تک شما.